سلام، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. شهر منبج در شمال سوریه از تصرف گروه حکومت اسلامی خارج شد. رهبر داعش پاکستان و افغانستان کشته شد. ایران و ترکیه همکاری‌های خود را برای حل بحران سوریه افزایش می‌دهند. منابع کرد از آزادسازی کامل شهر منبج در شمال سوریه از تصرف نیروهای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در روز جمعه خبر دادند. شیرزاد یزیدی نماینده کردستان سوریه در کردستان عراق در گفتگو با رادیو فردا خبر آزادی شهر منبج را تایید کرد. عملیات آزادسازی این شهر توسط شورای نظامی منبج، نیروهای سوریه دموکراتیک و ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش در حال انجام بوده است. گروه حکومت اسلامی از 2 سال پیش این شهر را به تصرف خود درآورده بود. در 2 ماه گذشته این شهر شاهد درگیری‌های شدیدی بوده است. مقام‌های دفاعی آمریکا تایید کردند که رهبر گروه حکومت اسلامی پاکستان و افغانستان حدود 3 هفته پیش با حمله پهپاد آمریکا کشته شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، حافظ سعید خان در منطقه کوت در استان ننگرهار افغانستان کشته شده است. پس از آنکه سال گذشته بخشی از طالبان پاکستان با داعش هم پیمان شد، حافظ سعید خان به عنوان رئیس استان خراسان انتخاب شد. این حمله 6 ماه پس از کشته شدن عبدالرؤوف خادم، فرد شماره 2 داعش در افغانستان انجام گرفته است. وزیران امور خارجه ایران و ترکیه روز جمعه متعهد شدند تا برای حل و فصل بحران سوریه همکاری میان 2 کشور را افزایش دهند. پس از این دیدار، مولود چاوشوغلو از تصمیم ترکیه در خرید گاز طبیعی بیشتر از ایران خبر داد. وزیر امور خارجه ایران در 1 نشست خبری مشترک با همتای ترک خود گفت تهران از دولت ترکیه در برابر کودتای نظامی ماه گذشته حمایت می‌کند. ایران و روسیه از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اند، در حالی که ترکیه همراه با متحدان غربی و عربی خود از شورشیان سوریه در نبرد با ارتش این کشور حمایت می‌کنند. احمد علم الهدا نماینده آیت الله خامنه ای در خراسان رضوی در واکنش به انتشار انتقادهای صریح آیت الله منتظری از اعدامهای سال 67 انتشار این سخنان را گستاخانه توصیف کرده و خواستار برخورد قاطع با احمد منتظری پسر آیت الله منتظری شد. سایت آیت الله منتظری روز سه‌شنبه فایل صوتی سخنان او درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان 67 را منتشر کرد که حاوی انتقادهای صریح قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی از روند اعدام ها بود. احمد علم الهدا در خطبه های نماز جمعه با انتقاد از احمد منتظری خواستار آن شد که دستگاه های اجرایی و قضایی با موضوع انتشار سخنان آیت الله منتظری برخورد قاطع کنند. و اتحادیه اروپا اعلام کرده است که ماه گذشته میلادی بیش از 25 هزار مهاجر وارد ایتالیا شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 12% افزایش داشته است. فرونتکس که زیر مجموعه اتحادیه اروپا در امور مرزی است، روز جمعه اعلام کرد بیشتر این مهاجران از طریق دریای مدیترانه و از شمال آفریقا وارد ایتالیا شدند. این نهاد همچنین وضعیت قایق‌های مورد استفاده از سوی قاچاقچیان انسان را بسیار بد توصیف کرد. به دلیل بسته بودن مرزها از سوی فرانسه و سوئیس، بسیاری از این مهاجران در ایتالیا ماندند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
جامعه رسید دست کم 20 زندانی زندان رجایی شهر کرج به اتهام‌هایی که بیشتر امنیتی عنوان شده اعدام شدند. زندانیانی که مطابق خبرهای رسمی و منتشر شده بیشتر اونها کرد و سنی مذهب بودند. اما فارغ از اینکه زندانیان اعدام شده چه اتهام‌هایی داشتند و چه جرم احتمالی رو مرتکب شده بودند، موضوعی که پرسش برانگیز شده و بیشتر در شبکه‌های اجتماعی به اون پرداخته شده این هستش که جرم و مجازات این زندانیان امنیتی چقدر با هم تناسب داشته و اساساً روند دادرسی عادلانه بوده یا نه. موضوعی که در این چند سال بسیاری از منتقدان دستگاه قضایی ایران درباره اون اظهار نظر کردن. سلام، بنیامین سعد هستم. این هفته هم مثل هر هفته با مجله جامعه همراه شما. در این برنامه به موضوع تناسب جرم و مجازات نگاهی میکنیم. در ایران مطابق قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 198 این قانون، مجازات هایی مثل سنگسار، قطع اندام های بدن و شلاق برای برخی محکومان در نظر گرفته شده و چنانچه قاضی تشخیص بده به اجرا در میاد. مجازاتی که از نگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، غیر انسانیه.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
اما مدافعان اجرای چنین مجازات‌هایی بر این باورن که اجرای چنین حکم‌ها و مجازات‌هایی میتونه خاصیت بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشه و از ارتکاب دوباره جرم جلوگیری بکنه، موضوعی که بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، به اون اعتقادی نداره و اون رو رد میکنه.
این بازدارنده نیست، به علاوه اینکه به نوعی ترویج خشونت هست و شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
ارتکاب جرم بیشتر متأثر از افزایش گرفتاری‌های اجتماعی و اقتصادیه و تا زمانی که مشکلات اقتصادی هست نمیشه توقعی در ارتباط با کاهش اعمال مجرمانه به ویژه جرم‌هایی مثل سرقت داشت. اما پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا در ایران و مشخصاً در قانون‌هایی که اجرا میشه تناسبی بین جرم و مجازات وجود داره؟ حسین رئیسی، حقوقدان که مهمان این هفته ماست، معتقده که این گونه نیست.
نه، هیچ تناسبی بین جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی به طور مشخص در مواردی که به عنوان حدود و قصاص و همچنین دیات و بسیاری از موارد تعزیرات به عنوان مقررات جزای اسلامی شناخته میشه رعایت نمیشه. دلیل این موضوع هم برمیگرده به ساختار حقوق کیفری که مقررات اسلامی ارائه میشه و برداشت های افراطی سیاسی از مقررات اسلامی هست که قائل به این هست که تمامی مقررات اسلامی دیگران از بعضی از فقها ترجمه شده بدون اینکه عملیات قانونگذاری به معنی تشکیل رابطه بین قانون و نیاز جامعه در اون لحاظ بشه به منصه ظهور رسیده در قالب قانون و مقررات قانون جمهوری اسلامی و نهایتاً به رسمی دادگاه‌ها در حال حاضر اجرا میشه و به رسمی قوه قضاییه و مدیریت فعلی قوه قضاییه هم به شدت به اون تأکید میشه برای اجرا. از این رو هیچ گونه تناسبی بین قوانین و مقررات موجود و اون چیزی که داره اتفاق میفته وجود نداره، به خصوص که متفکرین جدید هم معتقد هستند که مقررات حقوقی اسلامی به هیچ وجه قابلیت اجرا در حال حاضر نداره و در زمان خودش پسندیده و عادلانه بود.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
درباره ماهیت و پیدایش جرم باید به سطح نیازهای عموم مردم توجه بیشتری بشه. در واقع مهمترین موضوع احساس امنیت اقتصادی و اجتماعیه که اعتماد و اطمینان بین شهروندا ایجاد میکنه. طبیعی هست که نظام کیفری هر کشور و مملکتی هم برای ایجاد احساس امنیت و اعتماد و جلوگیری از بازتولید جرم دارای اهمیت ویژه‌ایه. حسین رئیسی حقوقدان به ما میگه که دو نظام کیفری در دنیا وجود داره که نتیجه اجرای این دو نظام با هم بسیار تفاوت داره.
دو نوع ساختار وجود داره، یک نوع ساختار حقوق کیفری سرکوب مدار و دیگری نظام حقوق کیفری عدالت مدار. در نظام های حقوقی کیفری سرکوب مدار هدف در حقیقت منکوب کردن، نابود کردن و وادار کردن افراد از طریق اعمال زور به عدم ارتکاب بعضی از اعمالی که حکومت اونها را ممنوع اعلام کرده. این شیوه نظام عدالت کیفری به هیچ عنوان عدالت را تأمین نمی کنه و علمای حقوق کیفری اون را تایید نمی کنند. نظام حقوق کیفری ایران یک نوع نظام حقوق کیفری سرکوب مدار هست، چون بیشترین میزان آمار اعدام را داره، بیشترین آمار اجرای مثلا قتل دست پا درش وجود داره و زندان‌های طویل مدت درش وجود داره، اجرای شلاق درش وجود داره. همه اینها مغایر با کرامت ذاتی بشر هست. از طرف دیگه می‌بینیم که آمار جرائم مجازات ها در ایران رو به افزایش هست و به خصوص در زمانی که آقای لاریجانی تصدی قوه قضایی ایران رو بر عهده گرفته، اصرار بر اجرای این مسائل بیشتر داشته و به طور مشخص هم جمعیت زندان‌های ایران حدود دو برابر شده از زمان تصدی ایشون، علی‌رغم اینکه سرکوب هم شدت گرفته و آمار اعدام‌ها و اجرای علنی حتی قتل دست پا هم افزایش پیدا کرده.
اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که نظام کیفری عدالت مدار بر چه چیزی استواره؟ حسین رئیسی معتقده که در این ساختار قانون و مجریانش به دنبال منکوب کردن مجرم نیستن.
بعد از انقلاب فرانسه دیگه موضوع کرامت انسانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. نظام حقوق کیفری عدالت مدار، در این نظام باز اجتماعی شدن مجرم نگاه میشه. مجرم به عنوان یک کسی نگاه نمیشه که باید بریده بشه از اجتماع، باید منکوب بشه، نگاه نمیشه بهش، بلکه به مجرم به شیوه نگاه میشه که در یک فرایند عمومی که در زندگی افراد اتفاقی ممکنه رخ بده که به دلیل کارسی ها به دست به ارتکاب جرم بزنن، همه جوانب نزدیک و دور واقعه مجرمانه، عملیات مجرمانه مورد مطالعه قرار میگیره و جامعه برای باز اجتماعی شدن و برای ایجاد امنیت قضایی پایدار تلاش میکنه تا این افراد را در یک فرایند دقیق علمی در زندان ها نگه داره، مورد آموزش های دقیق قرار بده و تلاش کنه تا اون افراد به شرایط بهتر و زندگی بهتر برگردن. چون جرم یک فرایند آنی در حالی که در نظام کیفری سرکوب مدار جرم را یک فرایند آنی و لحظه‌ای در نظر میگیرن.
من بنیامین صدر از همراهی شما مثل همیشه ممنون و سپاسگزارم. شما میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با من در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار. دوشنبه ها مجله شامگاهی.